بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 388 سطر دهم. ثم قال فإن كلمناه فلا بد من دلیل على ان كل مجرد فإنه يصح ان يقال مع كل معدا. مصنف در این فصلی که شروع کرده بودیم میخواد ثابت کنه که کل معقوله سلامت فهوه آقله. البته این مدعای دوم بود که ما ذکر کردیم، ولی فقط همین مدعای دوم تنها رو گفته بود. باید توجه کردید که باید قیاس استثنایی رو اثبات کرد. در اون قیاس استثنایی مقدماتی اخذ شده بود. که بر دو تا مقدمش اشکال وارد کرد و ما جواب دادیم. حالا اشکال سومی وارد میکنیم. در مقدمه اول گفتیم که هر چه این به تنهایی میتواند معقول شود. اشکال کرد، جواب داد. در مقدمه دوم گفتیم که چه این که به تنهایی معقول میشود با غیرش هم معقول میشود. این هم اشکال کرد، جواب داد. حالا میگه قبول میکنیم که هر چه این که معقول شود میتواند با ما ادایش معقول شود، یعنی با غیرش معقول شود. اما به چه دلیل شما میگویید باید بتواند با تمام اغیار معقول شود؟ حالا ما فرض میکنیم انسان رو تعقل کردید، این رو مثلا با یک کتاب تعقل میکنید. خب این خود انسان معقول شد و همراه شد با یک معقول دیگری که کتاب باشه. تا اینجا شما قبول کرد که انسانی میشه معقول و یه دونه همراه هم پیدا میکنه، اونم میشه معقول. اما از کجا شما میگویید که اگر انسان معقول شد میتواند تمام موجودات دیگر هم کنار او تعقل شوند و او بی نهایت همراهی که همه معقولاً پیدا کند؟ که یعنی اینطور بشه انسان معقول شود، در کنار انسان کتاب هم معقول شود، در کنار کتاب اون آب و شجر و سعرز و سما و همه اینها با هم معقول شوند. اینو به چه دلیل شما میگویید که اگر انسان توانست معقول شود و توانست همراه پیدا کند باید همه همراهان رو بپذیرد؟ این از کجا میگه؟ ما از شما قبول کردیم که انسان میتواند معقول شود، از اشکال اولمون صرف نظر کرد. بعد از شما قبول کردیم که انسان میتواند با یک معقول همراه شود، از اشکال دوم اینا صرف نظر کرد. حالا اشکال سوم میکنیم، به چه دلیل میگویید انسان وقتی میتواند معقول شود، وقتی انسان معقول می شود می تواند با همه چیز معقول شود و این همه همراه ها پیدا کند؟ به تعبیر دیگر شما گفتید که کل مجردین معقولین یسه و ان یغل مع غیرهی. اینو قبول کردیم از شما. حالا می خواد بگید یسه و ان یغل مع کل الاشیاء. اینو چی رو قبول کنید؟ نمی شه دلیل نید فقط داره اشکالش این اشکال سوم میکنه که ما قبول داریم که انسان وقتی معقول شد میتواند در کنارش معقولای دیگران پیدا کنه، چند تا معقول پیدا کنه، یک معقول پیدا کنه. اما چرا میگید همه ما ادا به عنوان معقول کنارش خودش نمیشه؟ این اشکال میکنه. ظاهرن جواب بزنی خود شما هم آمده، احتیاج به جواب نداره. کجای کلام ابن سینا داشتیم که اگر انسان معقول شد باید همه معقولات همراهش باشه؟ ابن سینا سعی کرد که بیان کنه که یه معقول همراه این معقول هست، همین دیگه، احتیاج نبود که این همه همراهان براش درست کنه. اولا تو کلامش نیست، ثانیا اصلا بهش حاجت نداره. در فرضم ابن سینا می آوردش یه کلام مطلب لغوی بود، فقط برای ابن سینا لازم بود که ثابت کند که این معقول ما با یه معقول دیگه همراهه. دیگه لازم نبود حتی با دو تا معقول همراه باشه، تا چه برسه با این همه معقولات. اصلا در عبارت مصنف اخذ نشده بود و حاجت هم نبود. چرا حاجت نیست؟ این که اخذ نشده بود که روشنه، روشنه که در عبارت ابن سینا اصلا اشاره به این مطلب نبود. خود فخرم وقتی مطلب رو توضیح داد هیچ اشاره به این مسئله نکرد. اما از کجا، اما به چه بیان میگیم حاجت نیست؟ ببینید ما چرا اختراع رو درست کردیم. ما گفتیم این معقول با معقول دیگری، مثلا این معقولی که صورت انسانه با معقول دیگر که صورت کتابه مقارن میشن تو ذهن یه انسانی، تو ذهن یه موجود عاقلی مقارن میشن. بعد ما این معقول اول رو، اونی که اول معقول شده بود، این رو از ذهن میاریم بیرون و مستقلش میکنیم. البته اینو باید توضیح آوریله، از ذهن بیاریم بیرون مستقل کنیم کار ما نیست. این از ذهن میاریم بیرون مستقلش میکنیم، اقترانش با اون صورت هنوز هست. این تو وقتی تو ذهن بود این صورت معقوله با اون صورت معقوله مخترم بود. حالا که آوردیم تو خارج، یکی از این صورت‌های معقوله رو که اون معقول اولمون بود اونو مجردش کردیم، اونو مستقلش کردیم، شد یه انسان، شد یه نفس، شد یه عقل. حالا مخترم است با اون صورتی که قبلا هم مخترم بود، یعنی با صورت کتاب. حالا یه نفس مخترم شده با صورت عقلی کتاب، صورت عقلی کتاب رو ادراک میکنه. این نفسی که تا حالا معقول شد با ادراک کتاب میشه عاقل، پس معقول شد عاقل. این مدعای ما که هر معقولی عاقل هست و ما برای اثبات این مدعامون از همین مقدار بحثی که کردیم استفاده کردیم، بیش از این هم احتیاج نداشتیم. لازم نبود که بگیم این معقول با تمام معقولات دیگر مخترم میشود و وقتی شما او رو مستقلش کردید تمام معقولات دیگر رو درک میکنه. ما به فکر این نداشتیم. ما میخواستیم ثابت کنیم که این معقول وقتی مستقل شد میشود عاقل. عاقل یک صورت هم که میشد برای ما کافی بود، پس مخترنش میکردیم با یک صورت برای ما کافی بود و ما مخترنش کردیم با یک صورت. وقتی این صورت معقوله مخترن شد با یک صورت، بعد از اینکه این صورت معقوله مستقل شد مخترن با همون صورت باقی میمونه و اون صورت ادراک میکنه. تا حالا معقول بود، حالا که ادراک کرد اون صورت میشه عاقل. همین مقدار بحث برای ما کافیه. دیگه لازم نیست که ما این صورتی رو که بعدا میخوایم عاقلش کنیم مخترنش کنیم با تمام معقولات. مخترنش کنیم با یک معقول، حاجت ما برآورده میشه و نظر ما تامینه. پس توجه کردید که نه ابن سینا اقتران با کل معقولات رو شرک کرد و نه حاجتی داشت به این که شرک کنه. پس این حرفی که فخزله از خودش در آورده و خودش هم اشکال کرده. از اول این عرض کردم، این برای مثال من دارم عرض میکنم، ولی از اول هم یه موجودی بیرون از ذهن ما باشه مخترم باشه با صورت معقوله میتونه عاقل باشه. من اولا معقول باشه بعدم عاقل باشه. من برای اینکه بحث رو روشن کنم اول این صورت انسانی رو بردم تو ذهن، بعد آوردمش بیرون مستقلش کردم. لزومی نداره این بره تو ذهن بعدم بیاد بیرون. همین اندازه که قابل باشد که معقول شود ولو در بیرونم هست، اگر مخترم شود با معقول دیگر عاقل اون معقول دیگر خواهد شد. این انسانی که تو ذهنم نرفت و بیرون نیمد، از اول در بیرون بود، این قابلیت معقول شدن داشت، پس معقول است. اما این معقول میتواند مخترن شود با معقول دیگر و اون معقول دیگر تعقل کند، پس عاقل است. احتیاج نبود برای تو ذهن بیاد بیرون. من بردمش تو ذهن آوازم بیرون تا بیان روشنتر باشه و مطلب احتفال میکنه بشه. خفه 388 صفحه دهان ثم قال و این سلمناهو، ضمیر سلمناهو برمیگرده به اون عبارتی که در اعتراض قبل مورد اعتراض قرار گرفت، در عبارت قبل گفت فلما قلتون انما یسه هم یوغل وحده یسه هم یوغل معقیره. این عبارت رو در عبارت در اشکال قبل اعتراض کرد، حالا میگه سلم نه ها. ما این عبارت قبول میکنیم، پس زمیر سلم نه ها برمیگرده به این اما یسه هم یوغل وحده یسه هم یوغل معقیره. اگر ما این رو قبول کنیم، یعنی قبول کنیم که ما یسه هم یوغل وحده یسه که باقیر معقول شود، اگر اینو قبول کنیم میگیم فلابد من دلیل، دلیل باید بیاریم بر این که هر مجردی که معقول میتواند معقول شود و میتواند با غیرش معقول شود باید با کل معادایش معقول شود. دلیل باید بیاریم بر این که کل مجرد صحیح است که معقول شود با کل معادایش، نه این که معقول شود با یکی از معادایش که بحث قبلیمون بود، بلکه باید معقول شود با کل معادایش تا بتوانیم حتی یفرع علیه، تا متفرع شود بر این قول ما که کل مجردن فانه یفعن یوغل مع کل معادا، متفرع شود که کل مجردن فانه یفعن یعقل کل لحظه. ما از یوغل میخوام یعقل رو استفاده کنیم، توجه دارید که از یوغل در این بحث دوم میخواستیم یعقل رو استفاده کنیم، یعنی چون این صورت معقول است پس اگر مستقل شود عاقل هم می شود. ببینید از یعقل می خوام یعقل رو استفاده کنیم، متفرع می کنیم بر یعقل یعقل رو. این صورت چون معقول است مقترن می شود با معقول دیگر و وقتی مستقل شد اون مقترنش رو ادراک می کند و عاقل می شود، پس هر معقولی می شود عاقل، هر یعقلی می شود یعقل. ایشون می فرماید اول باید دلیل اقامه کنی بر این که کل مجردن فانه یسه هم یعقل مع کل معدا، تا بعدن متفرع کنی که کل مجردن فانه یسه هم یعقل کل لشه، یعقل رو متفرع می کنی بر یعقل. اول باید یعقل مع کل اشیا رو ثابت کنی تا بعدن یعقل و کل اشیا رو نتیجه بگیری. تا وقتی ثابت نکردی یعقل مع کل اشیا رو نمیتونه نتیجه بگیری یعقل و کل اشیا رو. جواب اینه که ما نه یعقل مع کل اشیا رو لازم داریم نه یعقل کل اشیا رو لازم داریم، ما یعقل مع شیئن رو و یعقل و شیئن رو کافی میدونیم، همون که عرض کردیم. ولی جواب این است که مطلوب هاهنا یعنی در این بحثی که ما داریم، مطلوب این نیست که ثابت کنیم عاقل همه اشیا رو عاقل تعقل میکنه. میخوام ثابت کنیم که این معقول عاقل است ولو عاقل یکی، برای ما کافیه. و جواب این است که مطلوب در اینجا اثبات عاقلیت است، نه اثبات عاقلیت همه چیز. اثبات عاقلیت است لکل موجودی که یفرض مجردن، هر موجودی که مجرد فرض شود این عاقل است، همینه میخوام بگیم. ولی عاقل کل شیء نه، این که مراد ما نیست. ما در اینجا مقصودمون این نیست که ثابت کنیم هر موجود مجرد عاقل کل شیء نه، ما میخوام ثابت کنیم هر موجود مجردی عاقل است ولی عاقل یکشه. و یک فیفی صحت و مقارنتی لمعقول واحد، کافی است در اثبات این مطلوب یا در بله در اثبات این عاقلیت، در اثبات این مطلوب که اثبات عاقلیت است، کافی است صحت مقارنت این مجرد یا ما یفرض مجردن، کافی است که این ما یفرض مجردن مقارنت داشته باشه لمعقول واحد، با یک معقول مقارنت داشت کافی است، احتیاج ندارد که مقارنت با کل معقولات داشته باشه. بله اگر ما میخواستیم ثابت کنیم که کل مجردن فهو یعقل و کل معقولن، احتیاج به این بود که شما گفتید، ولی ما نمیخوام ثابت کنیم که مجرد عاقل کل اشیا، میخوام ثابت کنیم که مجرد عاقله، همین کافی است که عاقل یک چیز باشه. بنابراین مقارنت این معقول با یک معقول دیگر کافی است، مقارنت این معقول با بی‌نهایت معقول دیگر لازم نیست. و اما اثبات صحت تعقل کل الاشیاء لکل مجردین، این مطلبی است که در جای خودش باید ثابت بشه، ولی شیئی است که لم یدعه شیخاهنا، شیخ در اینجا ادعایش نکرد و در کلام و در تبیین کلام شیخ به چنین مطلبی هم حاجتی نیست. نه احتیاج داریم که در تبیین کلام شیخ این چنین فرضی رو که فخر گفته فرض کنیم و نه هم خود ابن سینا این چنین فرضی رو در عبارتش آورد. پس این فرض رو فخر از خودش در آورده و بر خودش داره اشکال میکنه، کاری به ابن سینا نداره. این اشکال جواب چون آسون بود تقریبا خیلی توضیح ندادم چون رد شدم. اشکال چهارم میکردیم، در اشکال چهارمش گفت که قبول میکنیم که هر شیء میتواند معقول شود وحده، و قبول میکنیم که هر شیء که وحده معقول شد باقی هم معقول میشود، و قبول میکنیم که هر شیء که وحده معقول شد با تمام معقولات معقول میشود. از هر سه اشکالمون که گفتیم صرف نظر میکنیم، ولی میگیم این اقتران کجاست؟ این اقتران کجاست؟ این صورت معقوله با صورت معقوله دیگر مقرون میشود کجا مقرون میشه؟ تو خارج مقرون میشه؟ تو ذهن؟ تو ذهن مقرون میشه. صورت معقوله از صورت معقوله که تو خارج نیست. پس ما یه صورت معقوله از انسان میگیریم، یه صورت معقوله دیگری از کتاب میگیریم، این دوتا رو توی ذهنمون مقرون میکنیم. بعد ما توضیح دادیم که این صورت معقوله انسان رو از ذهن بیرون میاریم، مستقل میکنیم، اقتران باقی میمونه. بعد این صورت معقوله مستقل شده اون صورت مقترن رو که صورت کتابه تعقل میکنه، این معقول میشه عاقل. خب اینا در واقع همه شعار بود، اینا همه رجز بود که خوندیم. کی میتونه صورت معقوله رو از ذهن بیرون بیاره مستقلش کنه؟ این صورت معقوله تو ذهن مقارنه اون صورت معقوله دیگه، همونطور هم تو ذهن مقترن میمونه، در بیرون اقترانی نیست. در بیرون اقترانی نیست تا بگیم این مقترن اون مقترن رو تعقل میکنه. اقتران مال ذهنی. پس مقارنت مقارنت ذهنی است و اونی که مدعای شما رو ثابت میکنه مقارنت خارجی است. یعنی در خارج باید این موجود مستقل مجرد مقترن شود با یک صورت عقلیه تا اون صورت عقلیه رو اطلاق کنه. تو ذهن اقتران که کافی نیست. دو تا صورت تو ذهن ما مقترن هم میشود، هیچ کدوم دیگری تعقل نمیکنه. اقتران ذهنی کافی نیست، اقتران خارجی لازم است و شما در دلیلتون اقتران ذهنی رو اثبات کردید، یعنی اونی که کافی نیست اثبات کردید، اقتران خارجی که لازم بود اصلا مطرح نکردید. این اشکال چهارم فقه توجه داشتید، خود فقه این اشکال جواب داد در ضمن استدلالش. یادتون هست در دو جلسه قبل که ما استدلال فقه رو میخوندیم، خود فقه این اشکال رو به صورت دفع دخل مقدر مطرح شد و جواب داد که جواب سنگینی هم داشت. توضیح بده خودش هم میدونه اینو جواب داده، لذا میگه قوله کذا، یعنی قول مصنف که اینطور جواب این دخل مقدر رو داد. البته قول مصنف نبود، قول خودش بود، منتها چون در توضیح کلام مصنف آورده بود به مصنف داشت استاد میداد. قول مصنف که به عنوان دخل مقدر این اشکال رو جواب داد، اون قول هم مغالطه است، اون جوابم به درد نمیخوره، پس اشکال رو ندارد. جوابی که داده شد باید توضیح بدیم، مغالطش هم باید بیان کنیم. توجه کنیم چی شد؟ اشکال رو الان فقط وارد کرد، گفت بر فرض از سطح اشکال قبلا قطعیت کنم، قطع نظر کنم، صرف نظر کنم، اشکال چهارم بر شما وارده. با اون اشکال می که اقترانی که شما درست کردید اقتران ذهنی و اونی که لازم است درست کنید اقتران خارجی. شما اقتران ذهنی رو که به درد نمیخورد درست کردید، اقتران خارجی رو که لازم بود ادعا نکردید و ثابت نکرد. این اشکال چهارم فقه بود. بعد ابن سینا که انه جواب میدهد و همون جوابی که خود فقه داده بود جواب میدهد که این اقتران باید این اقتران اهم از خارجی و ذهنی چنانچه قبلا گفتیم. بعد فقه میگه این مغالطه است. حالا این که ابن سینا چطوری جواب میده عرض خواهیم کرد، یعنی مطالب قبلی رو تکرار میکنیم، بعدم مقالطه ای که فهمیده تشکر کنم اینشان. پس این جوابی مثلا این اشکالی مقالطه طولانی میشه، چون میخواد هم اشکال بکنه همون جوابی که خودش از این اشکال داده بود رد کنه تا اشکال اثبات بشه. سو مقاله و این سلمناهو، زمین سلمناهو توجه کنید به خدا برمیگرده، به همونی که اعتراض قبل ردش کرده بود. چی رو رد کرده بود؟ گفت دلیل بیارید بر این که کل مجردن فإنه یسه ان یقل مع کل معدا، بر این دلیل بیارید. حالا سلم نها، یعنی قبول کردیم این قاعده رو بدون دلیل قبول کردیم، یا ازتون پذیرفتیم فرض کردیم که دلیل آوردید، قبول کردیم که کل مجردن فإنه یسه ان یقل مع کل معدا، اینو قبول کردیم. فلما قلتم، مشکل چهارم میکنیم، چرا گفتید که صحت مقارنه در خارج است؟ ولما لا یجوز ان تکون مشروطتا و ان تکون فی النفس، چرا مقارنه مشروط به این نیست که در نفس باشد؟ مقارنه رو مشروط به ذهن، مقارنه به ذهنی کنید، نفس یعنی ذهن، یعنی بگوید این مقارنه در ذهن ماست، و اگر گفتید مقارنه در ذهن هیچ به دردتون نمی کنه، چون مقارنه ذهنی که نمیتونه مدعی شما رو اثبات کنه، اون مقارنتی که مدعی شما رو ثابت کنه مقارنت خارجیه که توضیح دادم. این اشکال چه فرق کرده؟ توجه کنید عبارت اینطور بود، ولما لا یجوز ان تکون اون مقارنت مشروطتن و ان تکون این مقارنت به نفس، چرا مقارنت رو مشروط نمی کنید به اینکه ذهنی باشه؟ مشروط کردن یعنی چی؟ یعنی منحصر کردن، یعنی منحصرش نمی کنید به ذهنی. منحصر کردن همون که قبلا گفتم یعنی متوقف کردن، اینا رو همه قبلا توضیح دادم، یعنی متوقف کردن، یعنی شما مقارنت رو متوقف کنید برای اینکه ذهنی باشد، مقارنت رو متوقف کنید برای اینکه ذهنی باشد، و به تعبیر دقیق‌تر صحت مقارنت رو متوقف کنید برای اینکه ذهنی، برای اینکه مقارنت ذهنی باشد، یعنی بگویید این صحت فقط در ذهن است، این صحت مقارنت فقط در ذهن است، اینطور بگید. مشروط به ذهنی یعنی این صحت متوقف است برای اینکه مقارنت در ذهن باشد، در خارج باشد ما نداریم، در ذهن باشد. این معنای اعتراض فخر رازی بود. حالا که اعتراض روشن شد و معلوم شد که ایشون ادعا می کند که صحت مقارنت متوقف است بر ذهنی بودن، ذهنی بودن یعنی چی؟ یعنی برای این که مجرد در ذهن حاصل شود، این مجرد که انسان است، صورت معقوله انسان است، تو ذهن بیاد، اون مجرد دیگه که صورت عقلی کتاب است اونم تو ذهن بیاد، مقارنت متوقف بر این است که این دو صورت تو ذهن بیاد، وقتی تو ذهن آمدن مقارنت پیدا میکنه. پس این چه شد؟ معترض که فخر رازی بود اینو گفت که صحت المقارنه متوقف است بر حصول اون مجرد فی ذهن. این اشکال فخر بود، آخر نتیجه که از اشکال شد این بود. بعد ابن سینا جواب میده، میگه نمیتونی صحت مقارنت رو متوقف کنی بر ذهنی بودن، باید صحت مقارنت رو آن بگیری، یعنی بگویی صحت مقارنت هست چه ذهنم چه خارجم، نگی صحت مقارنت هست منحصرم در ذهن، به بیانی که خواهیم گفت. اگر میخوایی صحت مقارنت رو منحصر کنی به ذهنی بودن، مشکل پیش میاد که الان توضیح میدی که قبلا هم گفته بودی. پس باید صحت مقارنت رو مطلق بذاری که هم بتواند شامل ذهنی شود هم شامل خارجی شود، و وقتی شامل خارجی شد مدعی ما رو اثبات میکنه. بیان مطلب اینه، شما میگید صحت المقارنه متوقف است بر حصول مجرد فی ذهن. حصول مجرد فی ذهن یعنی چی؟ حصول مجرد فی ذهن یعنی مقارنت ذهن با مجرد، حصول مجرد در ذهن یعنی مقارنت ذهن با مجرد، یا مقارنت مجرد با ذهن. خب حصول معنیش همینه، وقتی مجرد در ذهن حاصل شد هم ذهن مقارن می شود با مجرد، هم مجرد مقارن می شود با ذهن، چون ذهن می شود ظرف و مجرد می شود مظروف، ظرف و مظروف از هر دو طرف مقارنت دارد، هم ظرف مقارنت دارد با مظروف، هم مظروف مقارنت دارد با ذهن. خب پس معنای کلامتون که گفتید صحت المقارنه متوقف است بر حصول مجرد فی ذهن، معناش این میشه صحت المقارنه متوقف است بر حصول مقارنات. چون حصول مجرد فکرین خودش مقارنات شد، شما صحت المقارنه رو متوقف کردید بر این حصول که خودش حصول مقارنه بود، پس صحت المقارنه متوقف شد بر حصول المقارنه. درسته؟ این رو گفتیم قبلا، صحت المقارنه متوقف شد بر حصول المقارنه. مضاف الیه رو حذف کنید، پس صحت متوقف شد بر حصول، صحت المقارنه متوقف شد بر حصول المقارنه، یعنی صحت متوقف شد بر حصول. صحت یعنی امکان، پس امکان متوقف شد بر حصول. حصول هم یعنی وجود، امکان متوقف شد بر وجود. امکان متوقف شد بر وجود یعنی چی؟ یعنی مؤخر شد از وجود. متوقف یعنی این دیگه، امکان متوقف شد بر وجود یعنی مؤخر شد از وجود. پس امکان میشه بنابر نظر شما مؤخر از وجود، در حالی که همیشه وجود باید مؤخر از امکان باشه. اول چی باید ممکن باشه بعد موجود باشه، نه اول موجود باشه بعد ممکن باشه. پس امکان مؤخر از وجود نیست، وجود مؤخر از امکان. و شما بیانتون که توقف صحت المقارنه علی حصول المجرد فی النفس مستلزم این می شود که صحت متوقف باشد بر حصول، یعنی امکان متوقف باشد بر وجود، یعنی امکان مؤخر باشد از وجود. به این خلاف واقعه. پس اگر بخواهید صحت مقارنت رو متوقف کنید بر ذهنی بودن، لازمش اینه که مرتکب خلاف واقع بشوید، یعنی امکانی رو که باید قبل از وجود باشد بعد از وجود قرار بدهید. به این خلاف واقعه، چون این خلاف واقعه، پس توقفی که شما ادعا کردید خلاف واقعه. نگویید صحت المقارنه متوقف است بر ذهنی بودن، بلکه قبول کنید که صحت المقارنه مطلق است، میتواند هم ذهنی باشد هم خارجی باشد. این مطلبی که قبلا گفته شد، فخر رازی میگه اما این مطلب مغالطه است. قوله لو توقف صحت المقارنه علی حصول المجرد فی النفس، اگر صحت مقارنت متوقف باشد بر حصول مجرد فی النفس، با توجه به اینکه حصول مجرد فی النفس یعنی حصول المقارنه، لازم میاد که صحت المقارنه متوقف باشد بر وجود المقارنه، قهرن لازم میاد تأخر صحت شی از وجود شی، چون توقف به معنی تأخر، لازم میاد که صحت شی مؤخر از وجود شی باشد، یعنی امکان مؤخر از وجود باشد، در حالی که امکان مقدم بر وجوده. پس تأخر وجود، تأخر امکان از وجود باطل، قهرن توقف امکان در وجود باطل، پس توقف و صحت المقارنه علی حصول المجرد فی الذهن، یعنی توقف و حصول مقارنت بر ذهنی بودن باطل. اگر این توقف باطل است، پس حصول المقارنه یا صحت المقارنه ذهنی نیست، بلکه صحت المقارنه خارجی است. یعنی اهم است، من اشتباه گفتم حصول مقارنه، بلکه صحت المقارنه. صورت معقوله در خارج بله میشه داشته باشه، معقول در خارج میتونیم داشته باشیم، اصلا صورت نداریم، معقول تو خارج میتونیم داشته باشیم. ما چی میگیم صورت معقوله؟ صورت رو اضافه میکنیم، شما صورت معقوله هم نگید، بگید معقول، احتیاج نیست که صورت بگید. معقول رو در ذهن داریم در خارج، ولی حالا در خارج دیگه صورت اسمش نیست، صورت هم در خارج اسمش نیست، دلیل دبی نداره، اونتا رایج نیست که بگم صورت. بله نه صورت معقوله، مقارنه تو خارج نیست. فقط نگفت صورت معقوله تو خارج نیست، فقط گفت مقارنه تو خارج نیست. یعنی نه فقط این قول، این قول ولی فقط اول گفت مقارنه تو خارج نیست، ابن سینا با این بیان گفت نه مقارنه میتواند تو ذهن باشد میتواند خارج باشد. برای دیگه یعنی مقارنه فقط تو ذهن، صورت معقوله رو نمیتونیم از ذهن خارج کنیم، پس صورت معقوله تو ذهن مقارنه داره با اون صورت معقوله دیگه. اگر آوردیش تو خارج، مقارنه تو خارج درست میشه. اگر تو ذهن گذاشتیم، مقارنه ذهنیه، ما نمیتونیم صورت معقوله رو بیاریم تو خارج تا مقارنه تو خارج درست باشه. مهم این نیست که صورت معقوله میاد تو خارج جنم، مهم این که مقارنه تو خارج نمیاد. اگه صورت معقوله رو تونستید تو خارج بیارید، مقارنه هم تو خارج میاد. و ایشون میگه صورت معقوله رو نمیتونید تو زن بیارید تو خارج، پس مقارنه همونطوری که تو زن هست تو زن میمونه. یا به تعبیر دیگه صحت المقارنه مشروط است به ذهنی بودن. چه صورت معقوله مال ذهنی بود؟ بله صورت معقول معقول. حالا اون ببینید مثال زدم من از اولم چند بار هم امروز هم روزای دیگه اشاره کردم تو ذهن میبرین از ذهن بیرون میبرین، اینا توضیحاتی که من میگم. شما اصلا ذهن خارج نبرید، این مجرد میخواد با مجرد دیگه مقارن بشه، تو ذهن مقارن میشه، تو خارج مقارن نمیشه. یا حالا بعد این بحثایی که من گفتم از ذهن بیارید بیرون، اینا برای توضیح بیشتر مطلب بود، تاکیدم میکنم اینا شما رو به اشتباه نندازه. ما تعبیر به ذهن خارج که میکنیم میگیم این تو ذهن بود بعد آوردیمش بیرون، اینا برای توضیح مطلبه. والا بحث اینه که آیا مجردی که با مجرد دیگر مقترن میشود در ذهن مقترن میشود یا در خارج هم مقترن میشود؟ فقط در اشکالش میگه فقط در ذهن مقترن میشود. بعد ابن سینا میگه نه، در خارج هم میتونه مقترن بشه. چرا در خارج میتونه مقترن بشه؟ چون اگر اقتران متوقف باشد بر ذهنی بودن، لازمش همین محضوری که گفتی. پس ما اقتران رو مقید به ذهنی بودن نمی کنیم، میگیم اقتران هم در ذهن میتواند باشه هم در خارج. در ذهن بود اثری نداره، تو خارج که بیاد مدام رسوات میکنه. ایشون میفهمد این مغالطه هست، یعنی فخ میگه این مغالطه هست. چرا مغالطه هست؟ سه جور مقارنت ما داریم. این توقفی که شما درست کردید این نیست که صحت یک مقارنت بر وجود همون مقارنت متوقف باشد. تا شما بگید لازم میاد امکان این شی بر وجود مؤخر از وجود خود همین شی باشه، بلکه ما صحت یک مقارنت رو متوقف میکنیم بر وجود مقارنت دیگر و این هیچ اشکالی نداره. امکان یک موجودی متوقف میشود بر وجود یک وجود موجودی دیگر، هیچ اشکال نداره. مشکل این است که امکان یک شیئی از وجود خود همون شی مؤخر باشه، ولی امکان یک شیئی از وجود یک شیء دیگه مؤخر باشه اشکال نداره. و ما همین کار رو خواهیم کرد در اینجا. توقف رو قبول میکنیم، ولی اون توقفی که شما گفتید پیش نمیاد، یه توقف دیگه لازم میاد. بعد فخر رازی اینجا یه مطلب دیگه هم اضافه میکنه، میگه سه نوع مقارنت داریم. شما در این توقفی که درست کردید و در این محضوری که ارائه دادید یک دونه مقارنت رو از من بردید. و با یک دونه از من بردن بقیه از من بردید. و همچنین اگر بخواهید یک مقارنت رو صحیح بدونید، با صحت یک مقارنت مقارنت دیگه صحیح نمیشود. چند جور مقارنت هست، نه صحتشون به هم وابسته است نه بطلانشون، که این مثلا وقتی رسیم از خواهد. حالا سه نوع مقارنت رو توضیح میدن، بعدم بی ارتباط بودن این سه تا به هم دیگر هم بیان میکنن، تا بعد به تو اشکالی که فخ میکنه برسن. از توجه کنید فخ ابتدا همون که من عرض میخوام بکنم، ابتدا سن و مقارنت رو توضیح میده، بعد حکمی رو برای این سن و مقارنت میاره، بعد با قطع نظر از اون حکمی که آورده یک اشکال میکنه، با توجه به اون حکمی که آورده اشکال دوم میکنه. و در هر صورت این دفاعی رو که ابن سینا کرده رد میکنه، یعنی قوله لو توقف صحت المقارنه این رو رد میکنه، با دو بیان رد میکنه. وقتی این دفاع رد شد، اشکال چهارم فقه که خوندیم مسجل میشه و وارد میشه. فقه هم میخواد اشکال چهارم رو وارد کنه. اشکال چهارم شو کرد، دفاع مصنف رو نقل کرد، حالا میخواد دفاع مصنف رو مغالطه حساب کنه و رد کنه، با دو بیان رد میکنه دفاع. وقتی دفاع با دو بیان رد شد، اشکالی که خودش کرده ثابت میشه. اما این که مقارنت سه تا نوع داره، توضیحش اینه. مقارنت گاهی مقارنت حال لفل المحل، مثل مقارنت عرض و معروض. عرض حلول میکنه در معروض، عرض میشه حال، معروض میشه محل. مقارنت عرض با معروض مقارنت حال للمحل، این یه نوع. یه نوع دیگه عکس اینه، مقارنت المحل للحال، مثل مقارنت معروض با عارض. مقارنت معروض با عارض، این محل که معروض این عارضه مقارنت دارد با اون حال که خود عارضه. این دوتا مقارنت. مقارنت سوم مقارنت دو تا حال لفظ در یک محل. دو تا حال در یک محل وارد میشن، این دو تا با هم مقارنت میکنن. وقتی ما صورتی رو در ذهنمون تعقل میکنیم، بعدم صورتی دیگر تعقل میکنیم، این صورت ها که حالن با ذهن ما که محله مقارن میشن، محلم که ذهن ماست با این صورت ها مقارن میشن، اون دو تا صورت هم چون توی یه ظرف وارد شدن با هم مقارنه میشن. پس سه جور مقارنت ما در اینجا درست کردیم. مقارنت جنسیست که بر این سه نوع اطلاق میشه. این یه مقدمه، یه مقدمه از بحث که مقارنت سرست. مقدمه دیگر، اگر ما شیعی رو ملاحظه کردیم و گفتیم این نوع مقارنت درباره صحیحه، نمیتونیم نتیجه بگیریم که بقیه انواع مقارنت هم درباره صحیحه، چون این انواع از هم جدا هستن و در نتیجه حکمشون هم از هم جداست. اگر بر یکی حکم به صحت کردیم، این دلیل نمیشه که بر اونهای دیگر هم حکم به صحت کنیم. این دو مقدمه که البته مقدمه دوم میخوام الان توضیح بدم. چه استفاده از این دو مقدمه میکنیم بعد که اشکال شروع کردیم معلوم میشه. پس مقدمه اول این بود که مقارنه سه قسمه، مقارنه الحال للمحل، مقارنه المحل للحال، مقارنه الحال لین فی محل واحد. این سه تا میشن مقارنه. بیان مقدمه دوم ما این بود که اگر ما بر یکی از این انواع مقارنه حکم به صحت کردیم و گفتیم برای شیعی حاصله، این دلیل نمیشه که بقیه انواع مقارنت هم حکم به صحت کنیم یا بگیم برای اون شیعی حاصله. مثلا فرض کنید که عرض مقارنت حال للمحل داره ولی اون دو نوع دیگر نداره، مقارنت محل و حال رو که نداره. اون چون خودش حاله، مقارنت الحال با محل رو داره، اما مقارنت المحل للحال رو نداره، مقارنت با حال دیگر هم نداره. فرض کنید عرض دیگری نیمده در این محل حول کنید، اخ مقارنت با حال دیگر هم نداره. جوهر مقارنت المحل للحال داره، اما مقارنت الحال للمحل نداره، چون خودش محله، مقارن شده با حال اما حلول نکرده، لذا مقارنت الحال للمحل نداره. مقارنت دو تا حال هم نداره چون جوهر اصلا حال نیست. پس توجه میکنید بعضی چیزا رو پیدا کردیم که این نوع مقارنت رو داشتن اما مقارنت دیگر نداشتن. مثلا جوهر مقارنت المحل للحال داره، اون دو نوع دیگر رو نداره. جوهر حال نیست، فقط صورت. بله، فقط صورت حال، اونم حال در محل، در موضوع نیست. البته جوهری که حال باشد، اون هم مقارنت الحال للمحل داره، جوهری که حال باشد مقارنت الحال للمحل داره، باز مقارنت المحل للحال رو نداره. اون جوهری که مثل جسمه که محل است، اون فقط مقارنت المحل للحال داره، مقارنت الحال للمحل نداره. بعضی جوهرها مقارنت الحال دارن، بعضی جوهرها مقارنت المحل دارن. عرض هم همیشه مقارنت الحال داره. بالاخره میبینید در این اقسام مقارنت اشیایی پیدا میشن که یک قسم یا دو قسم دارن، بقیه رو ندارن. پس این طور نیست که اگر نسبت به شیئی یک نوع این مقارنت صحیح بود بقیه هم صحیح باشه. ممکنه یک قسم صحیح باشه بقیه صحیح نباشه، یا دو قسم صحیح باشه بقیه صحیح نباشه. این هم مقدمه دوم. حالا از این دو مقدمه استفاده میکنیم و عرض خواهم کرد. پس تو مقدمه نقل کردیم، مقدمه اول این که مقارنت سه قسم میشود، مقارنه دوم این که هر یکی از این اقسام اگر صحیح بود دلیل نمیشود که اقسام دیگر هم صحیح باشد. فإن المقارنه جنسون که تحته ثلاثه انواع، یک نوع مقارنت الحال للمحل است، دوم مقارنت المحل للحال است، سوم مقارنت احد الحالین است للآخر. اینا روشنه. برای هر سه هم مثال زدم. این مطلب اول بود. حالا من اسمشو گفتم مقدمه اول. مطلب دوم، ولا یلزم من صحت الحکم به نوع واحد علی شیئین صحت الحکم به سایر الانواع علی. اگر ما حکم کردیم که صحیح هست یک نوع از این مقارنت ها علی شیئین، نسبت به شیئی یکی از این مقارنت ها صحیحه، این دلیل نمیشه که مقارنت های دیگر صحیحه. لا یلزم از صحت حکم، از این که توانستیم حکم کنیم به نوع واحدی از این مقارنت حکم کنیم علی شیئه، یعنی بر شیئی حکم کنیم که نوع واحدی از این مقارنت رو دارد. اگر صحیح بود که ما حکم کنیم بر شیئی که نوع واحدی از این مقارنت رو دارد، لازم نمیاد صحت الحکم به سایر انواع علیه بر این شیء، لازم نمیاد که بر این شیء حکم کنیم صحیح باشد، حکم کنیم به سایر انواع. اگر یک نوع رو بر این شیء حکم کردیم و صحیح دیدیم، لازم نیست که بقیه انواع رو هم بر این شیء حکم کنیم و این حکمون صحیح باشه. توجه کنید، به نوع واحدن، در این عبارت لا یلزم من صحت الحکم به نوع واحدن علی شیئن، به نوع واحدن متعلق به حکمه. علی شیئن متعلق به صحت الحکم. اگر حکم به نوعی صحیح بود بر شیئی، عبارت اینطور معنا میکنه، حکم به نوعی مقارنت صحیح بود بر شیئی، یعنی صحیح بود که بر شیئی حکم کنیم به نوعی از مقارنت، از این لازم نمی آید که صحیح باشد که حکم کنیم بر همون شیء به سایر انواع. دلیلش اینه که عرض یصح ان یقارن غیره، عرض میتونه مقارن بشه با غیر خودش، اما به نحو مقارنت الحال للمحل من غیر عطفن، عطفش دیگه نیست، یعنی مقارنت المحل بالحال دیگه در مورد صادق نیست. پس یکی از این مقارنت ها صحیح شد، بقیه اون عطف صحیح نشد. بنابراین لازم نمیاد از صحت یک مقارنت که بقیه مقارنت ها صحیح باشد. و همچنین صورت، صورت هم مقارنت حال بالمحل دارد، صورت جوهره ولی در محل حلول میکنه، صورت هم مقارنت الحال للمحل دارد ولی مقارنت المحل للحال نداره، ولی باقی الجواهر بالعکسن، باقی الجواهر یعنی غیر صورت. این صورت حکم عرض داشت ولی باقی الجواهر بالعکسن، بالعکسن یعنی مقارنت محل للحال رو دارن ولی مقارنت حال للمحل نداره. پس نتیجه گرفتیم که اگر یکی از این مقارنت ها صحیح بود، لازم نیست که بقیه مقارنت ها صحیح باشن. خب تا اینجا دو تا مقدمه تموم شد. حالا فقط میخواد شروع کنه به اشکال. دو تا اشکال اینجا میکنه. هیچ کدوم از دانشگاه رو ظاهرا نمیشه خوند. اصلا مفصله ولی خیلی بد جایی مونده. وقتم شد. حالا حتما در جلسه آینده قبلش مطالعه کنید تا من با یه اشاره بتونم مطالب قبل تکرار کنم و بعد وارد مطلب بشم.